و ما در ادامه برنامه های این بخش با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 10، شما شنونده روایت یک ستاره هستید با مدت زمان 55 دقیقه.
روایت یک سیاره، توسعه انرژی های تجدید پذیر، فرصت های اقتصادی، انرژی های پاک، توافق پاریس. روایت یک سیاره.
به نام خدا، مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه روایت یک سیاره، کاریست مشترک با بخش فارسی خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. امروز موضوع برنامه ما نقش همکاری‌های بین‌المللی در نجات سیاره زمین هست و مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارند. فاصله از پخش می‌گیریم، با معرفی مهمانان در خدمت شما خواهیم بود و ادامه برنامه رو به سمع و نظر شما مخاطبان عزیز خواهیم رساند.
تغییرات اقلیمی واقعیتی انکارناپذیر و چالشی است که سرنوشت همه ما را تحت تاثیر قرار داده است. این بحران مرزهای جغرافیایی را در نبردی و تهدیدی است برای ثبات اقتصادی و امنیت جهانی. دیگر هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی از پس این چالش برآید. همکاری بین المللی نه یک گزینه بلکه یک ضرورت است. پیمان‌نامه های جهانی مانند توافق پاریس چارچوبی برای اقدامات مشترک فراهم می کنند، اما تعهدات سیاسی و سرمایه گذاری های اقتصادی قاطع تر از همیشه ضروری است. انتقال فناوری های سبز، ایجاد بازارهای کربن و حمایت مالی از کشورهای در حال توسعه گام های کلیدی برای رسیدن به اهداف اقلیمی هستند. همکاری های بین المللی نه تنها به کاهش گازهای گلخانه ای کمک می کند، بلکه فرصت های جدیدی برای رشد اقتصادی پایدار ایجاد خواهد کرد. از این رو در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف این همکاری ها، چالش ها و فرصت های پیش رو و راهکارهای عملی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا با یکدیگر به نقشی که همکاری های بین المللی در ساختن آینده پایدار ایفا می کند عمیق تر بگردیم.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه روایت یک سیاره. من فرشاد عادل هستم، کارشناس مجری این برنامه، و این برنامه کاریست مشترک بین رادیو گفتگو و بخش فارسی خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. همونطور که اشاره شد، موضوع امروز برنامه ما نقش همکاری‌های بین‌المللی در نجات سیاره هست و مهمانان عزیزی در استودیو و به صورت برخط در برنامه حضور خواهند داشت. جناب آقای دکتر اصغر قاسمی، فیروزآبادی، هیئت علمی دانشگاه، و جناب آقای دکتر ولادیمیر پینایف، دانشیار مؤسسه اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه، امروز در این برنامه حضور دارند. جناب آقای دکتر قاسمی، فیروزآبادی، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام و علیکی با بینندگان و شنوندگان برنامه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم پاسخگوی جواب یا جواب سوالاتی که عزیزان در رادیو دارن میشنوند در زمینه مباحثی که امروز چالش بزرگه. نمیتونیم بگیم کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که هنوز توسعه پیدا نکردن.
بله،
تمام کشورهایی که روی این کره خاکی و انسان‌هایی که دارن زندگی می‌کنن امروزه با این چالش روبرو هستن. چالشی که شاید از بعد از انقلاب صنعتی به وجود اومد و با صنعتی شدن کشورهایی که خب گام‌های صنعتی رو زودتر از بقیه کشورهای دنیا برداشتن، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و رفتن کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به این سمت و صنعتی شدن، خب این چالش روز به روز بیشتر شد. و حتی من ابتدای صحبت‌ها می‌خوام اینو بگم که شاید این کشورها که ما امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته میدونیمشون، سهم بسیار بیشتری در این حادثه ناگوار که ما به عنوان تغییر اقلیم میشناسیمش و اون بحث گرمایش زمین و مواسه این چنین رو دارن. ولی این آرزه این تغییر اقلیم بیشتر گریبانگیر کشورهای فقیرتر هستش تا کشورهای توسعه یافته.
دقیقاً.
انشالله که بتونیم.
خیلی ممنونم از طرح بحثی که داشتید و سلام میکنم به جناب آقای دکتر ولادیمیر پینایف، عضو هیئت علمی دانشیار مؤسسه اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه، و خیلی خوشبختیم که امروز ما در تهران میزبان شما هستیم که به صورت آنلاین در این برنامه شرکت
کردید. С вами мы слышим вас.
Здравствуйте. Я вас очень хорошо слышу и вижу.
Салам бар шума. Ман сады шума хели хуб дарам. Ва бари шума резу и муафакият мекан.
Хели мамнунам азатун, джамай доктор. Ва хала ма ага муафак башид. Ая доктор Фируз Абади, بحث رو با شما آغاز بکنید. خب
بله.
شما یک طرح بحثی هم داشتید. من حالا در پی همون طرح بحثی که شما انجام دادید سوالاتی رو میخوام مطرح بکنم.
بله.
که حالا توی یک دیالوگی با مهمان دیگر برنامه انشاءالله این موضوع رو پیش ببریم. اما خب یک شاید مسئله اساسی که مطرح هستش، شاید در جهان امروز و برای خیلی ها مسئله است، برای خیلی از کشورها مسئله است، به خصوص شاید برای کشورهای در حال توسعه، چون خب یک اتفاقی که بعد از سالا صنعتی شدن جوامع رخ داد این بود که برخی از کشورها این مسیر رو طی کردند و خب این یک بهایی رو به همراه داشت، بهای زیست‌محیطی رو به همراه. و حالا خیلی این مسئله مطرح میشه، اگر این کشورهای توسعه یافته هم بخوان همون مسیر رو طی بکنن و از همون راه به توسعه برسن، احتمالاً ما شاهد به هر حال مسائل بغرنج‌تری خواهیم بود توی عرصه محیط زیست و حالا مباحث زیست محیطی. بنابراین چطور ما الان میتونیم موضوع محیط زیست رو به عنوان یک امر اضطراری برای خودمون تبیین بکنیم؟ آیا واقعاً امروز ما به اون اضطرار رسیدیم یا اینکه نه؟ خب خیلی ها نظیر آقای ترامپ و امثال هم هستن که میگن نه، ما تو موقعیت نیستیم، مثلا نیازی هم نیستش همکاری هایی رو در این مورد داشته باشیم.
داره جدیدن هم خارج شد از توافق
پاریس. دقیقاً. و از با همین منطق هم از این توافق خارج شد اساسا. و خب آیا واقعاً ما تو اضطرار هستیم یا اینکه نه؟
ببینید، بحثی که وجود داره، طبیعت یا به اصطلاح محیط زیست ما، که ما به عنوان یک ساختگاه فقط مکانی برای زیست بشر نیست، کنار انسان هزاران هزار گونه گیاهی، جانوری، میکروارگانیسم ها دارن بر روی این کره زمین زندگی میکنن، به اصطلاح زیست میکنن.
بله.
عواملی که به اصطلاح این اکوسیستم ها رو به وجود میاره، ما به عنوان عوامل اکولوژیکی میشناسیمشون، که این عوامل در برگیرنده به اصطلاح یک روابط پیچیده ای هستن که ما تحت عنوان عوامل بیوتیک یا ابیوتیک، زنده و غیر زنده میشناسیمشون. خب یکی از مهمترین این عوامل اقلیمه که ما امروز بحث اصلی ما تو رادیو این بحث تغییرات اقلیمه، یعنی مهمترین عامل اکولوژیکی که اکوسیستم ها رو دستخوش تغییرات ناگوار یا حتی تغییرات مثبت میتونه بکنه، ما میتونیم گرایش رو منفی داشته باشیم یا گرایش رو مثبت داشته باشیم، اقلیم و پارامترهای اقلیمی است. حالا خود اقلیم تقسیم میشه، حالا خوشبختانه اول برنامه برنامه‌ای که با دیدگاه اقلیم شروع شد، باران به عنوان یا بارش، ما به اصطلاح فقط اسم باران نهاریم، بارش تمام نزولات جوی حال شامل باران، برف، تگرگ، مه، شبنم و عوامل مختلف اصلی ترین عامل اقلیم، بعد از اون درجه حرارت و پارامترهای مثل باد، مثل فشار هوا و عوامل مختلف، و در کنار اقلیم عواملی مثل سویل، خاک، ادافیک یا عواملی مثل توپوگرافی، پستی و بلندی، اینا فاکتورهایی است که روابط پیچیده این عوامل غیر زنده و اثراتی که روی ارگانیسم ها یا موجودات زنده میذارن، اینها یک سیستمی رو به وجود میاره به نام اکوسیستم. پس این در از ابتدای پیدایش این کره خاکی در طی میلیون ها سال این سیستم که تحت عنوان اکوسیستم ما میشناسیم تحت تاثیر این روابط پیچیده عوامل اکولوژیکی بوده و تونسته به اصطلاح زیستگاه های مختلف اکوسیستم های ما، یک اقیانوس رو به عنوان یک اکوسیستم میشناسیم، یک جنگل رو به عنوان یک اکوسیستم میشناسیم، یه ماهی داخل یه تنگ آب قرار داره اونم به عنوان یک اکوسیستم، یک گلدون هم به عنوان، یعنی جایی که یک سری پارامترها و فاکتورهای
زندگی زیستی در جریان هست، اون دقیقاً
یه موجود زنده داره زندگی میکنه تحت تاثیر اون عوامل غیر زنده. بعد از صنعتی شدن دنیا و گفتم این مسائلی که پیش اومد رفت به سمت این که حالا از اون ورم خب هیدروکربن ها سوختهای فسیلی کشف میشه و دنیا با شتاب بیشتری میره به سمت اینکه بیاد یه انقلاب صنعتی اتفاق میفته و ساخت و سازهایی که حالا اروپا بعد از جنگ جهانی دوم داشته، کارخانجات عظیمی که ایجاد میکنه در آمریکا و در اروپا و به عنوان کشورهای ما پیشرو و به اصطلاح امروز به عنوان توسعه یافته میشناسیمشون، اینها سهم اصلی استفاده از سوختهای فسیلی، حالا میتونه نفت باشه، زغال سنگ باشه، گاز باشه و بسیاری از این موارد رو این کشورها سهم عمده ای رو مصرف کردن. خب
طبعاً اون نقشی هم که در این تخریب داشتن بیشتر بوده دیگه، قاعدتا
ایجاد گازهای گلخانه‌ای. ببینید ما وقتی اسم گازهایی رو که مثل دیوکسید کربن، متان، کلروفلورکربن ها، اینها گازهایی هستن که نقش اصلی رو در ایجاد این ساختار تغییر اقلیم ایجاد میکنن، یعنی حاصل فراورده هایی که ما به عنوان سوختهای فسیلی میشناسیم، نفت، گازوئیل، بنزین، گاز، زغال سنگ و غیره، گازهایی رو به وجود آورده که این گازها در لایه های مختلف اتمسفر و جو ما شرایط گلخانه ای رو ایجاد میکنن. شما یه گلخانه طبیعی رو، من حالا چون شنوندگان ممکنه براشون مثال ساده تری
بینندگان هم داریم،
بینندگان و شنوندگان عزیز، این مثال ساده تری براشون بزنم، چرا مثلا در سیستم کشاورزی ما میان در سیستم های گلخانه‌ای برای که بتونن شرایط دمایی و رطوبتی رو کنترل کنه اون کشاورز، یه گلخانه‌ای میزنه حالا با به اصطلاح شیشه یا مشمع نایلون هایی که روی گلخانه میکشه، اون شرایط دمایی، نور خورشید مهمترین منبع انرژی ما در کره زمین و بسیار از سیارات منظومه شمسی، میتونه چیکار کنه؟ مهمترین منبع انرژی رو شما انجام میده. شما وقتی در زمستان پشت یه شیشه تو اتاق خودتون نور خورشید میاد، گرما وارد این اتاق شده ولی به دلیل وجود این شیشه نمیتونه. گازهای گلخانه‌ای هم همین کار رو انجام دادن، یعنی بالتب بعد از این مسائلی که اتفاق افتاد در دنیا و رفت به سمت صنعتی شدن و استفاده بیشتر از سوختهای فسیلی، امروز آمار ما داریم یک چهارم تغییرات اقلیمی دنیا و گرم شدن کره زمین، امروز که الان ما حالا تو بحث به اصطلاح توافق پاریس بهش اشاره میکنم، هدف اینه که ما به 2 درجه کمتر از انقلاب صنعتی برسیم و این شرایط رو به وجود بیاریم. کشورها
حالا به اون نکته میرسیم،
این چهارم فقط این ایالات متحده آمریکا.
درسته. حالا به اونم میرسیم، ولی سوالی که اینجا مطرح بود خلاصه خوب. آیا ما به اون شرایط اضطرار الان رسیدیم؟ پس از نظر شما ما کاملا تو این شرایط
بله. و این ببینید حالا یه خوبی هم که داره، این شرایط اضطرار رو افکار عمومی جهان دارن پذیرش میکنن
و درک میکنن
و درک میکنند. مردم در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و حتی کشورهای فقیر به این نتیجه رسیدن که شرایط کره زمین داره بسن. الان همین امسال خود ما و آمارهایی که سازمانهای جهانی اعلام میکردن، گرمترین سال در طول ابتدای پیدایش کره زمین تا الان سال گذشته.
بله.
خب و این گرماهای طاقت فرسایی که در طول تابستان اتفاق میفته و
همین کمبارشی هایی
که اتفاق میفته، مردم دارن با پوست و جون خودشون رو لمس میکنه و شرایط اضطرار میاد، افکار جهانی داره بیدار میشه. این خیلی خوبه. حالا درسته که یه حکومتی که خودش عامل اصلی یک چهارم این بدبختی ها در دنیاست، و بیشترین گازهای گلخانه‌ای رو انتشار داده، میاد از توافق پاریس خارج درسته. میشه. هم در دوره اول آقای ترامپ که ریاست جمهوری شد پاریس خارج شد و هم در چند روز گذشته.
اگه اجازه بدید موضوع رو با جناب آقای دکتر ولادیمیر پینایف هم ما در واقع پی بگیریم. آقای دکتر پینایف، جناب آقای دکتر فیروزآبادی به این نکته اشاره کردن که ما الان در شرایطی قرار داریم که موضوعات زیست محیطی به نحوی وارد یک بحران شده در جهان و یک وضعیت اضطراری را برای ما ایجاد کرده. آیا شما با این نظر موافق هستید؟ چون خیلی ها امروز توی جهان، من این موضوع رو با آقای دکتر فیروزآبادی هم گفتم، خیلی از سران جهان نظیر آقای ترامپ مخالف این موضوع هستن، یعنی رئیس یک دولتی که شاید خودش بیشترین نقش رو در این تخریب محیط زیست داشته، امروز با همچین مسئله مخالفت داره و میگه خب ما در چنین اضطراری قرار نداریم و حتی میبینیم از پیمان نامه های بین المللی که راجع به مسئله محیط زیست هست اینها خارج میشن. موضع شما راجع به این مسئله چه هست؟ آیا با آقای دکتر فیروزآبادی شما موافق هستید که ما در این وضعیت اضطراری قرار داریم؟ این رو کوتاه بفرمایید و بعد از اون بفرمایید که خب حالا اگر ما در این شرایط هستیم چه راهکاری رو باید در پیش بگیریم، چه اتفاقی باید رقم بخوره بین ما و حالا همکاری های بین المللی که میتونه به طور اخص بین ایران با روسیه باشه و سایر کشورها. ما نگاهمون رو به محیط زیست اساسا توی این وضعیت اضطرار چطور باید تعریف بکنیم؟
можем решить эти проблемы, которые существуют в нашем планете.
Давайте отметим, что среднегодовое повышение температур касается всей планеты.
نگاه کنید تغییرات آب و هوایی روی تمام جهان تأثیر میگذارن، نه تنها بر روی چند کشور.
И влияет на жизненные устои.
و همچنین روی تمام ساحات زندگی بشری تأثیر گذارن.
Среднегодовое повышение температур может спровоцировать изменение океанических.
افزایش متوسط دمای سالیانه بر اقیانوس‌ها و جریان‌های اقیانوسی و حتی توده‌های هوایی هم ممکن تأثیر بگذارن.
А также перемещение воздушных масс.
و همچنین توده‌های هوایی که ممکنه تغییرات بغرنجی رو ایجاد کنند.
Что в свою очередь может вызвать стихийные бедствия.
و مشکلات عدیده‌ای رو ممکنه برای دنیا به وجود بیاره.
Не стоит забывать о возможном поднятии уровня мирового океана.
افزایش سطح آب اقیانوس‌ها که да, пожалуйста.
Это повлияет даже на территории, которые находятся в глубине континента.
این افزایش سطح آب اقیانوس‌ها که برخواسته از ذوب یخ‌ها و یخچال‌ها هستند، حتی به مناطق غیر ساحلی هم تأثیرگذار هستند. چطور؟ Да-да.
Если говорить об изменениях, почувствуют ли люди это? Ведь климатические зоны смещаются от экватора к полюсам.
Нигоко конит, ин зобе яхо ва афзаиш сатх об оқёнусо ба тамам манатиқ таъсир мегзаран. Масалан баъзе тахлие манатиқ саҳили ва руҷӯи ин афрод ва сокининаш ба манатиқ марказӣ тар мешан. Мехом бетун бегам ки тамам навоҳии кураи замин ро аз қутб гирифта то устува даргир мекуна.
А значит, привычные климатические условия и погодные явления будут меняться, что скажется и на самочувствии, например, метеочувствительных людей.
Да, бале, мы видим, что тамам ин тағйироти ки ижод мешан бар тамам башар таъсир гузаштан дар ҳоли ҳозир. Пас мы митунем бегим, ки ин иттифоқоти ки рух даде як иттифоқ истирори ҳастеш ин тағйироти.
Пас шумо ҳам мувофиқ ҳастед ки мо имрӯз дар баҳс муҳит зист ба марҳалаи истирор расидем ва он чаро
Можно
сказать и так, но я не сторонник, так скажем, алармистских высказываний.
Бале, мы можем интор бегим, вали ман мутагад ин газия нистам, ки алан он шарайет хад ва нахайи хастеш, ки дахилеш вуджуд дарим, шарайет истирари хаст, вали бе он хаддият ҳанӯз нарасида.
درسته. اما خب یه بخش دوم سوال من این بود که خب در این وضعیت اضطراری ما نگاهمون رو به محیط زیست باید به چه نحوی تعریف بکنیم، چه نگاهی رو باید محیط زیست ما امروز در این شرایط داشته باشیم.
می можем принимать, чтобы выходить из этого из этой ситуации.
Меры могут быть самые разные, мы можем начинать с соответствующей государственной политики и международных соглашений.
ما میتونیم اقدامات متعددی برای این کار وجود داره، اما در سطح اول و کلانترش میتونیم اقدامات ملی و اقدامات جهانی رو برای مبارزه با این تغییرات آب و هوایی مد نظر قرار بدیم.
Мы также можем обратить внимание на то, что влияет не только на парниковые газы, которые сейчас у нас в большом объеме.
مثلا میتونیم اولویت رو گازهای گلخانه‌ای مد نظر قرار بدیم و مبارزه با انتشار این گازها.
Ну, вопросы изменения климата касаются также и вырубки лесов, и оттачивания грунтовых вод.
Я, مثلا میتونیم مبارزات با از بین بردن جنگل‌ها و حالا قطع درختانی که وجود داره رو شروع کنیم.
И если мы говорим на национальном уровне, например,
و حتی در سطح ملی هم میتونیم به این نکات اشاره کنیم که
то можно применять, например, наилучшие доступные технологии и внедрять передовые практики.
مثلا افزایش و توسعه فناوری‌های که حالا پاک هستن ممکنه که در این راستا به ما کمک کنه در سطح ملی.
Если мы говорим именно о парниковых газах, например, такой момент, когда мы не занимаемся
одним
сбором отходов.
مثلا ما میتونیم در خصوص گازهای گلخانه‌ای به این نکته اشاره کنیم که можете ещё раз повторить.
Например, такой аспект, как раздельный сбор отходов.
مثلا ما میتونیم حتی توی این حوزه هم فعالیت کنیم که بازیافت و حالا جداسازی زباله ها رو در سطح ملی شروع کنیم.
درسته.
Если мы не перерабатываем отходы, которые можно переработать, а складываем органику и неорганику на полигон, то это
مثلا ما میتونیم که زباله ها رو به زباله های ارگانیک و حالا غیر ارگانیک تقسیم بندی کنیم و بتونیم یک بازیافتی رو از حالا سطح مردم شروع کنیم.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر ولادیمیر پینایف، دانشیار مؤسسه اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه. ما مجددا به شما باز میگردیم و بحث رو با شما ادامه خواهیم داد. اما جناب آقای دکتر قاسمی فیروزآبادی، خب آقای دکتر پینایف اشاره کردن نسبت به راهکارهایی که وجود داره برای حالا جلوگیری شاید از آسیب‌هایی که هست، اما من یک مطالعه داشتم راجع به این که چقدر تخریب محیط زیست در واقع در طی سال‌های اخیر تشدید شده. یک موضوع خیلی جالبی که اونجا من میخوندم این بود که از 1960 به این ور تقریبا اینطور ادعا شده بود که بیش از 1,000,000 گونه جانوری در جهان از بین رفته. و خب این 1,000,000 عدد یک مقدار خیلی بزرگه و اینجا دو تا سوال مطرح میشه. اول اینکه خب حالا شما به مسئله اکوسیستم هم اشاره کردید، از بین رفتن این گونه ها چقدر نقش داشته توی این شرایط فعلی که ما داریم، و دوم این که چه کسی مسئول این بوده؟ آیا کشورهایی که مسئول این وضعیت بودن، این رو ازتون میخوام که مبسوطتر بهش بپردازید، امروز عهده‌دار به هر حال مسئولیتشون هستن راجع به این مسئله؟ آیا اصلا راهکاری داره برای اینکه ما بتونیم اینها رو پاسخگو بکنیم و از اون پاسخگو کردن اینها بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه در جهان امروز به هر حال به یک نحوی جلوگیری بکنیم از پیشرفته تر شدن این آسیب‌ها؟
ببینید، بحثی که وجود داره این هستش که ما حالا دیدگاه خودمون رو بیایم منطقه‌ای کنیم. آقای دکتر فرمودن در سطح ملی بررسی کنیم و بریم به سمت بین‌المللی. ما تو کشور خودمون چه کار کردیم؟ ما همیشه این بس نباشه که دنبال مجرم بگردیم و ببینیم آیا واقعا اکوسیستم همونطور که گفتم روابطش کاملا پیچیده است. اگه ما آمار میدیم که میلیون‌ها گونه چه گیاهی چه جانوری چه به هر ترتیب منقرض شدن و هنوزم وجود داره. ما خیلی از گیاهان‌های گیاهمون به عنوان گونه‌های در حال انقراض هستن، خیلی از گونه‌های جانوریمون الان بالاخره تو کشور خودمون همین بحث یوز پلنگ آسیایی که وجود داره و اینقدر بحث مولتیزیس روش وجود داره، اینها دلایل متفاوتی رو می‌طلبه. ببین آقای دکتر اشاره کردم، ما افکار عمومی جهان وقتی بیدار میشه این به سمتی باید بره که اکوسیستم ها، طبیعت، چیزی که به ما میده ما بر اساس اون بیایم اولویت هامون رو بچینیم.
آقای دکتر این چقدر ممکنه؟ چون ممکنه
الان یه مثال براتون میزنم.
از نظر مخاطب ما
بحث آلودگی تهران رو در نظر بگیرید.
من اینو قبول دارم، ولی مخاطب ما شاید این رو بگه که خب آقا شما الان این حرفو دارید میزنید، ولی ما به هر حال حالا هم ایران هم روسیه که خب مثلا در بستر دریای خزر بر فرض مثال بله. ممکنه که در دریای کاسپین بتونن همکاری های زیست محیطی انجام بدن.
من به گذشته کار ندارم،
من میخوام اینو نگاه بکنیم بهش. خب الان ما میخوایم به هر حال توسعه پیدا بکنیم، این توسعه پیدا کردن هم یه بهایی داره دیگه.
دقیقاً
این رو ما چطور میتونیم هندلش
بکنیم؟ هیچ کشوری، هیچ حکمرانی منکر توسعه نیست. اولین بار که سال 99 کنفرانس بین المللی جهانی اتفاق میفته در ریو و سران تمام، حالا بیشتر 99 درصد کشورهای دنیا در ریو میان در پایتخت برزیل کنفرانسی رو تحت عنوان کنفرانس اقلیم برگزار میکنند، بحث توسعه پایدار اونجا مطرح میشه. توسعه پایدار چی میگه؟ توسعه پایدار میگه توسعه به شرط این که منابع برای نسل آینده حفظ بشه و این توسعه واسه تخریب اکوسیستم نشه. این توسعه پایداره. یعنی وقتی من دارم یه جای کارخونه ای رو احداث میکنم، یه شرکت صنعتی رو احداث میکنم، ببینم اون منطقه عوامل اکولوژیکی که وجود دارن، ما بهش میگیم آمایش سرزمین. آمایش سرزمین یعنی چی؟ یعنی بر اساس اقلیم، خاک، توپوگرافی، همین چیزایی که اول صحبت هم گفتم، این طبیعت اینجا ساختارش چیه؟ جنگله؟ مرتعه؟ زمین کشاورزیه؟ شرک صنعتیه؟ مسکونیه؟ چه کار مقایسه
کنیم؟ اگه یه ذره ملموس‌تر اینو خیلی کوتاه بشه شده بکنی.
الان برای یه مثال میزنم براتون.
من مثلا روی همین مثال میخوایم جلو بریم. الان به عنوان مثال خب کشور ما
کشور جنگلمون کفتراشی میکنیم.
حالا سوال الان کشور ما یه کشور معدن خیزیه، معادن خیلی زیادی داره. خب بر فرض مثال اینجا شما ممکنه که با یک اکوسیستمی روبرو باشید، از طرفی این نیاز رو هم داشته باشید که این معدن رو مبلدش بکنید.
دقیقاً
اون سیاستگزار ما باید به چه چیزی نگاه بکنه؟ آیا باید بیخیال این معدن بشه به قول خودمون، یا اینکه راهکاری وجود داره که هم از معدن استفاده بکنم اکوسیستم رو حفظ بکنه؟
بسیاری از کشورهای الان حتی توسعه یافته، من یه مثال دیگه بزنم، اصلا برای مردم ملموس‌تر بشه، وقتی ما میخوایم یه جاده‌ای رو، یه اتوبانی رو از تهران به شمال بکشیم، جنگلمون رو تخریب میکنیم میریم. ولی در بسیاری کشورها شما فیلماش و کلیپاش هم دیده باشید.
حالا اینا میتونیم از آقای پینایف بپرسیم در روسیه ما یا اینطور هست؟
آفرین. این تخریب ها رو ببینید به چه قیمتی ما داریم جنگل رو از بین میبریم. جنگلی که خودش ریه تنفسی کره زمینه. اگر جنگل های آمازون مورد آتش سوزی قرار بگیره، دودش تو چش تمام دنیا میره. ببینید اقلیم خاصه یک منطقه نیست و تغییرات اقلیمی هم خاصه یک منطقه، یک به اصطلاح قاره و یا تمام دنیا رو داره در بر میگیره. حالا من شاید یه بحثی که وجود دارم، بعضی از کشورهایی که در ارزهای شمالی تر قرار دارن سودمندیشون بیشتره نسبت به کسایی که در نزدیک استوا قرار دارن. برخلاف نظر آقای دکتر ولادیمیر، من نظرم اینه کشورهایی که مثل کانادا سرمایه طولانی بسیاری از این مسائل رو مثلا برای تولیدات کشاورزیشون بهشون آسیب رسونده، الان گرم شدن کره زمین به نفعشونه. ولی برعکس اون کشوری که در گرم شدن کره زمین هیچ نقشی نداشته، هیچ توسعه‌ای نداشته و جزایر کوچکی که الان وجود دارن با بالا اومدن سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها زیر آب میرن، کشورهایی که مجمع الجزایر هستن و تولیدات کشاورزی دارن که اینها دارن آسیب میبینن.
این مثلا توی کشوری اندونزی حتی باعث شد که اینا پایتختشون رو مثلا تغییر بدن. این کاملا ملموس هست برای کشورها.
خب ملموسه. خب یعنی یه آسیبی که دنیا رو داره برمیگره. ما اگر بشینیم این که بقیه برای ما کار کنن، من نوعی، من قاسمی، اگر خ خودم دست به کار نشم، یعنی هر فرد ایرانی، هر فردی که تو دنیا وجود داره، تو روسیه وجود داره، تو آمریکا وجود داره، توی هر فرد باید خودش به این نتیجه برسه. دکتر،
حالا ما توی بخش بعدی بحثمون، چون ما الان به این جنبندی رسیدیم که وضعیت اضطراریه،
بله،
و برای باید مراقب باشیم، از مراقبت بکنیم از طبیعت، اما توی بخش بعدی من میخوام بیشتر به این بپردازیم که خب تجربیات چی بوده، چطور ما میتونیم اکوسیستم رو حفظ بکنیم در این حال به توسعه هم برسیم، یعنی با مثال‌های